امیرالمومنین دست دادن که با تو هستیم، اما رفتن زنگ جمل رو انداختن. خدایا با مسلم بیعت کردن، 18,000 نفر صبح بیعت کردن، غروب یک نفر وفادار نبود. حدود 12,000 نامه دعوت برای امام حسین نوشتن، بعد امام حسین رو یه مقدار آبم برای بچهش ندادن. تاریخ بعد از کسانی که وفادارن میگن خدا اگر وضعم خوب بشه زکات میدیم، خمس میدیم، بارا کمک میکنیم. همین که وضعش خوب شد اصلا همه چیز فراموش میکنن، خدا رو فراموش میکنن. وقتی کشتیشون شاد میخواد غرق بشه، اداره که بو فلفل کشتی که میخواد غرق بشه، یا الله یا الله، فلما نجاهم نجات پیدا میکنن غافل میشن. پشت امتحانا کرکر صلوات میرسه، وارد دانشگاه حجابشو برمیداره. اینها کسانی است که قول میدن ولی به قولشون عمل نمیکنن. خدایا ما رو از این گروه قرار نده. تا اینجا آیه تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیار و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
خدا او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، به نام آنکه بازدارنده است و حفاظتگر، به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به همه شما سحر بیداران، رفقای جوان، خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سحر رادیو جوان به نام خدا. این لحظه های سحرگاهی بیایم خدا رو شکر کنیم به خاطر نعمت و موهبتی که به هممون عطا کرده که سحر بیدار باشیم، تو این لحظه ها ذکر و نام خدا رو بر زبون بیاریم و یاد خدا کنیم، و چقدر خوبه که به یاد هم باشیم، در حق هم دعا کنیم، انشاءالله که بهترین ها نصیب هممون بشه به لطف خداوند بخشنده و مهربان الهی. خیلی هم الان تو محل کارشون هستن، برای کسب روزی حلال تلاش میکنن. یه سلام و خدا قوت ویژه به همه شما. الهی که سفره زندگیتون پربرکت باشه. یه خدا قوت ویژه هم به همه اونایی که کادر درمان هستن، پزشکان، پرستاران که زحمت میکشن، تلاش میکنن برای سلامتی همه ما. دوباره در فاصله بین زمین و آسمان خیلی خبرهاست، لحظه های مبارک و پرخیری در پیشه. قراره یک بار دیگه شمشیر سپید فجر سینه سیاه شب و بشکافه. قراره از آسمان باران رحمت و برکت و مغفرت بباره. قراره از سمت خدای رحمان هیچ دستی خالی به سمت صاحبش بر نگرده. بیاییم با هم به استقبال هنگامه مبارک اذان بریم. خدا با دست‌های رحمت و برکتش برای ما آغوش گشوده.
لغتنامه ها میگن کفالت یعنی ضمیمه کردن چیزی به چیزی. میگن کفیل یا کافل کسیه که سرپرستی کودکی رو بر عهده بگیره، جوری که انگار اونو ضمیمه وجود خودش کرده باشه. عمران نبی پدر مریم مقدس چند ماه قبل از ولادت دخترش چشم از دنیا فرو بسته بود. حنا مادر مریم با خدا نذر و عهدی داشت که باید به اون عمل میکرد. او به همین قصد نوزاد خودش رو به بیت المقدس آورده بود تا مریم رو وقف خانه خدا کنه. همه کاهنان و کارگزاران معبد دوست داشتن افتخار کفالت دختر عمران نصیب اونها بشه. این وسط اشتیاق و اصرار یک تن برای کفالت مریم از همه بیشتر بود. او کسی نبود جز همسر خاله مریم، زکریای نبی، پیرمردی که تا اون روز از نعمت داشتن وارث و فرزند محروم مونده بود. دل زکریا کفالت مریم رو میخواست. خدا هم هیچ کسو به جز او برای کفالت سرور زنان عالم پسند نکرد. دست آخر کار تعیین کفیل مریم و انداختن قرعه کشید. قرعه به نام زکریا آمد و شد آنچه خدا و دل او خواسته بود. و چقدر زیبا و کوتاه توصیف کرده خداوند ماجرای اون روزو. فرموده اینها از خبرهای غیب است که ما به تو وحی میکنیم، حالان که تو نزد آنان نبودی آنگاه که قلمهای خود را برای قرعه کشی به آب میافکندند تا روشن شود چه کسی کفیل مریم خواهد بود، و تو نزد آنها نبودی آنگاه که برای سرپرستی او با هم کشمکش میکردند.
خانم ها، آقایان، دوستان عزیز شنونده، رفقای جوان، خیلی خیلی خوش آمدید اینجا به نام خدای رادیو جوان، لحظه های ناب سحر. میخوام باز هم گفتگو رو آغاز کنم با کارشناس خوب برنامه، حاج محمود آقای عینی، که در خدمتشون هستیم. سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در این سحر نورانی محضر شما و شنوندگان خوب برنامه به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و از همه عزیزان التماس دعا هم دارم.
زنده باشید. ما از شما التماس دعا داریم و از رفقای عزیزمونی. قرار ما هست که در حق همدیگه دعا کنیم که دعامون به اجابت نزدیک تو این لحظه های ناب عاشقی. باز هم در محضر نورانی قرآن هستیم. داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام، سوره مبارکه قصص و پیام های مونده از آیات
20 و 21.
خب ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم در پیام به اصطلاح بعدی که در ادامه پیام های قبلی میخوام خدمت دوستان عرض کنم، میتونیم به این موضوع اشاره کنیم که زندگی انبیا و در کل بگم زندگی انسان هایی که یه جوری رهبر جریانی بودند، زندگیشون همراه با سختی، چالش، مرارت و مشکلات بوده. هم در پیغمبران ما این هست، هم امامان ما رو ببینید همینطوره، هم مصلحان اجتماعی، خود امام بزرگوار ما، مقام و معظم رهبری، بعضی از بزرگان انقلاب بالاخره زندان رفتن، تبعید بودن، مشکلاتی براشون در زندگی به وجود اومده. حضرت موسی هم همینطور، برای اینکه بتواند یه جامعه ای رو به هدایت برسونه مشکلاتی رو متحمل شده است. پیام بعدی اینه سعی و همت خود رو به کار ببریم ولی نتیجه رو به خدا واگذار کنیم. و بعضا ما میبینی که الا و بلا میگیم فلان نتیجه. بابا ما باید آقا وظیفه خودمون رو انجام بدیم، بگیم خدا هرچی خیره برای ما رقم بزن. حضرت موسی اینجا میبینید که آیه میفرماد فخرج، بعد از زبان حضرت موسی حکایت میکنه که قال رب نجنی، هم از مصر خارج شد، بعد از خدا درخواست کرد که خدای من رو از دست ظالمان، منظور فرعونیان، نجاتم بده. نتیجه رو واگذار به خود پروردگار متعال کرد. در پیام بعدی این نکته رو میتونیم پررنگش کنیم که دعا باید با تلاش و حرکت همراه باشد. صرفا دعا کردن کاری رو از پیش، بله دعا بکنیم، در کنارش باید تلاش و کوشش و اینا رو هم داشته باشیم. اینی که صرفا بشینیم بگیم خدایا مثلا جامعه ما رو درست کن، جامعه ما رو فلان کن، این کفایت نمی کنه، باید یه قدم های عملی هم برداشته بشه. و در ادامه آخرین پیامی که اینجا میتونم به اون اشاره کنم اینه که رهبران الهی در همه حالات از خداوند استمداد میکنند. ببینید یه جا حضرت موسی میگه رب نجنی من القوم الظالم، خدای منو نجاتم بده، اونجایی که ترسیده قرار از مصر خارج بشه، دشمن پیدا کرده. در جای دیگه میفرماد رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اون زمانی که زد اون فرعونیه رو کشت، اینجور از خدا کمک میخواد. یا مثلا اون وقتی که آمد رسید به مدین عرضه داشت رب به ما انعمت علیه، البته نه قبل از این بود: خدایا چون به من زور و بازو دادی، منم میخوام یاور و پشتیبان ظالمان نباشم. بله، وقتی هم آمد به مدین رسید اینجوری عرضه کرد که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی حضرت موسی رسیده بود مدین، نه آبی داشت برای نوشیدن، نه غذایی داشت برای خوردن، نه جایی داشت برای استراحت کردن. دستشو بلند کرد گفت خدایا هر چی که الان از کرمت به من لطف بکن، من به اون نیاز دارم. یعنی در همه حالات رهبران بزرگ خودشون رو مستغنی و بی نیاز از راز و نیاز با پروردگار نمیدودن، چه در زمان یسرشون چه در زمان عسرشون. خب بریم و آیه 22 رو با هم انشاءالله ترجمهشو من عرض کنم و بعدش برسیم به نکات و پیاماش. در این آیه خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما توجه تلقاء مدین. وقتی حضرت موسی به سوی مدین دیگه رو نهاد، یعنی تصمیم گرفت که به طرف مدین بره، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. دوباره اینجا با خدا نجوا کرد، برگشت به خدا عرضه داشت امیدوارم که خدای متعال مرو به راه راست هدایتم بکنه. اولا جناب آیت کریم، منظور از مدین کجاست؟ مدین یه شهریه در جنوب شام و شمال حجاز و نزدیک اون تبوکه که در آن زمان از قلمرو فرعون بیرون بوده است، یعنی طرفهای سوریه و اینا، اردن و اینا میشه. بله. پیام هایی که اینجا هست به نظرم میاد بذارید
بعدی
در خدمت عزیزان بودید.
زنده باشید. ممنونم حاج محمد آقا اینی و شما رفقای عزیز و گرامی.
قسمتی از فرزندانش را با خود به زیر گل خواهد برد. ما باید مادرانمان را دوست بداریم. وقتی اخ می کنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند، ما باید بدویم دستشان را بگیریم تا مباد که خدای نکرده تب کرده باشند. ما باید پدرانمان را دوست بداریم، برایشان دمپایی مرغوب بخریم. وقتی دیدیم به نقطه خیره ماندند، برایشان یک استکان چای بریزیم.
دوستان عزیز شنونده، لحظات سرگاهیتون به مهر همراه شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان. داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام، سوره مبارکه قصص و پیام های آیه 22.
بله 22 رو ایشالا محضر عزیزان
حاج محمد آقا اینی ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، من در خدمت شما هستم. اما در خصوص پیام های این آیه که داستان رفتن حضرت موسی از مصر به مدین رو در این آیه خدای متعال برای ما فرموده،
بله،
پیام هایی که میشه دریافت کنیم اینه: اولا تحرک، هجرت و به کارگیری تاکتیک های متفاوت از لوازم یک انقلاب است. یعنی یه وقتی آقا باید با سخنرانی، یه وقتی نمیدونم با کارهای اقتصادی، یه وقتی با کارهای فرهنگی یه انقلابی رو به رشد و نمو باید برسونیم. دومین پیام اینه که اول حرکت کنیم سپس دعا کنیم و امیدوار باشیم. حضرت موسی اول حرکت کرد ولما توجه، وقتی متوجه مدین شد، قال عسی ربی ان یهدینی، بعد گفت که خدایا، یعنی درخواست کرد و دعا کرد که خدایا امیدوارم منو به راه راست هدایت کنی. آقای عسکری، اگه یادتون باشه ما در اول این سوره قصص که میخواستیم شروع کنیم، من گفتم مثلا این سوره سوره است که برای امید دادن به پیغمبره.
بله بله.
و به مسلمون هاست. ببین اینجا باز پیام امیدواریه، اینه پیام، اینه که امیدواری در همه حالات پسندیده است. بالاخره آدم کشته حضرت موسی، یکه و تنها غریب بیکس، اما خب میگه عسی ربی ایهدینی، امیدوارم که خدای متعال من رو به راه راست هدایت کنه. امید خودش رو از دست نداده، خیلی مهمه. پیام بعدی که از این آیه میتونیم برداشت کنیم این هست که فراز و نشیبها یک سنت الهی در راه تربیت انسان هاست. آدمی که بالاخره الهی و خدایی داره زندگی میکنه، حتما در زندگیش دچار فراز و نشیب و بعضی از مشکلاتی که دامنگیر انسان میشه در این مسیر خواهد بود و با صبر و تحمل انشاءالله باید این مرحله رو بگذرانه
انشاءالله.
و پیام بعدی که اینجا باز خیلی مهمه توجه کنیم، هر کاری که میخوایم شروع کنیم، آقا میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم خونه بخریم، میخوایم نمیدونم شغلمون رو عوض کنیم، میخوایم هر کاری بکنیم، اینجا دارد که انسان باید کار خودش رو با استمداد از پروردگار شروع بکنه. اینجا میبینی حضرت موسی همین اول کاری فرمود قال عسی ربی، یعنی از خدا کمک خواست، از خدا درخواست این رو کرد که خدایا راه راست رو به من نشون بده. و پیام بعدی و آخرین پیام این آیه 22 اینه که در محیط‌های طاغوت و طاغوت زده که زمینه انحراف و تصمیمات نابخردان فراهم هست، از خداوند هدایت بجوییم. که اینجا حضرت موسی فرمود عسا ربی ایهدینی سوا از سبیل، جایی که شما میبینید دروغ و دغل و اینها، حزب‌بازی و باندبازی و اینها ترجیح دارن بر مصلحت مردم، باید به اصطلاح انسان از خدا طلب استمداد بکنه تا بتونه بر اون مشکل انشاءالله به مدد پروردگار فائق بیاد. من اجازه میخوام جناب آقای عسکری این آیه 23 رو محضر دوستان هم بخونم هم ترجمه کنم، اگر رسیدیم که نکات و پیامهاش رو عرض میکنم، اگرم وقتمون اقتضا نداشت پیامهاش رو نگر میداریم برای جلسه آینده. در این آیه خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولما ورد ما مدین، حالا اینجا حضرت موسی میاد میرسه به مدین، وقتی وارد مدین شد وجد علیه امتا من الناس، گروهی از مردم رو دید یسقون و وجد من دونهم امرأتین، دیده یه گروهی وایسادن، یه دو نفر خانم همون کنار وایسادن، تزودان، این کلمه تزودان مراقب بودن، به معنای مراقبت، مراقب بودن که گوسفنداشون با گوسفندان چوپانهای دیگه قاطی نشه. قال ما خط بکما، از این دوتا خانم پرسید که شما به اصطلاح چرا کنار وایسادید، چرا نمیاد گوسفندان خودتون رو آب بدید، چنان کنار وایسادید، اونا جواب دادن قالتا لا نسقی حتی یستر الرعاء و ابونا شیخون کبی. گفتم ما خانومیم، اینا آقایونن، ما دوست داریم این آقایون اول گوسفنداشون رو آب بدن، وقتی رفتن برای اینکه مثلا اختلاطی بین زن و مرد به وجود نیاد بعد ما میبریم گوسفندامونو خب آب بدیم. از اون برام گفتن که اینی که میبینی ما خودمون این گوسفندان رو آوردیم برای آب خوردن، برای اینه که پدر ما یه مرد پیریه که قدرت بر آوردن گوسفندان برای سیراب کردن نداره و ما اینا رو آوردیم که آب بخورند.
خیلی ممنونم ماجام دقا، یعنی پیام هم بمون انشالله برای سحر بعدی که انشالله در خدمت شما باشیم به لطف خدا به شرط حیات. مثل همیشه پایان بخش گفتگومون، ما که همیشه میگیم به رفقا دعامون کنن، شما هم میگیم برای ما دعا کنید.
خدای آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما.
الهی آمین. قدردانی میکنم از شما بخاطر حضورتون.
بنده هم سپاسگزارم از شما و از بینندگان محترم خوب برنامه، بیشنوندگان خوب این برنامه، خداحافظی میکنم.
پاینده باشید رفقای عزیز، همچنان با شما هستیم.
حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد عبدالباسط.
إن الله لقوي. الذين أخرجوا